أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أعوذ بك خداوند به تو پناه میبرم من از ضلل أعوذ بالله از اینکه گمراه کنم یا گمراه شوم او از ضلل أعوذ بالله بلغزانم یا لغزانده شوم او أظلم أعوذ بالله ظلم کنم یا به من ظلم شوم او أجهل أو يجهل علي به جهل بکشانم یا به جهل کشیده شوم. بدی و پیشگاه تمامی انبیا و اولیا، اهل بیت اسلام و طهارت، شهدای کربلا، شهدای اسلام، پدران، مادران، استادان، مربیانمون، درگذشتگان این جمع، درگذشتگان سالون بیت، همه کسانی که تلاش کردن تا معارف دین و معارف انسانی به دستمون برسه، یک سوره توحید همراه با یک صلوات خواهد بفرمایید.
اللهم صل علی محمد.
روز پیش نگاه میکردم به مطالبی که سال قبل و سال قبلترش در ایام اربعین خدمت مخاطبین این گفتگوها تقدیم شد که دوتا اربعین گذاشتم همینجا بودیم. حالا بعضی از عزیزانی که هستن تشریف داشتن، بعضی نبودن. ما در این سال که گذشت نگاه کردم دیدم دائما راجع به یه موضوع صحبت کردیم و حالا اون موضوع رو هر دفعه از یه جنبش بهش نگاه کردیم و این موضوعی هست که سال هاست که من درگیرشم و الان بیشتر درگیرش شدم. اصلا در فضای گفتگویی که خودم با خودم دارم هیچ موضوع دیگه الان بولد نیست. این موضوع فقط الان برام درسته در صدر مطالبه. اصلا نمیتونم راجع به چیز دیگه صحبت کنم و حرفم نمیاد. اولا از اولش که اصلا حرفم نمیاد کلا. خیلی برام سخن گفتن سخت شده. انگار دارم جون میکنم. نمیخوام حرف بزنم. دومم این که احساس میکنم که اگه واقعا هدف از این جلسات این باشه که آدم احساس کنه بعد از این جلسه و بعد از این مراسم و بعد از این گفتگوها قراره که یه قدمی برداره، موضوع دیگه‌ای برای من الان حاضر نیست. میتونم اسمشو بذارم روزنه‌ای به باطن دین. عرض سلام. میتونم اسمشو بذارم مثل دو سال گذشته ظاهرگرایی، آفت دینداری. میتونم اسمشو بذارم گفتگوی پیرامون عقل و جهل که راجع به همه اینا صحبت کردیم. سال گذاشتم راجع به همین موضوعات همین جلسه حرف زدیم. الان برای من هیچ موضوعی حاضرتر از این کلام مرحوم علامه طباطبایی نیست. وضعیت فعلی جامعه که علت سقوط و انحطاط مسلمانان عمل کردن به ظواهر دین و روی برگرداندن از باطن دین. علت سقوط و انحطاط مسلمانان عمل کردن به ظواهر دین و روی گرداندن از باطن دین. این کلام عجیب که هرچی من بهش نگاه میکنم یه جنبه دیگهش برام روشن میشه. نمیگه اگه شما به ظاهر دین عمل کنید و اندازه که به ظاهر دین عمل کردین بهره بردین دیگه. بالاخره آدم 10,000 تومان هم پول داشته باشه 10,000 تومان دیگه. هرچند که ما یه سفر رفتیم اومدیم اون سنگک 5,000 تومان بود شد 10,000 تومان. دوباره یه سفر دیگه رفتیم اومدیم شد 15,000 تومان. سفر رو یه موقع برمیگردیم انگار مثل اصحاب کف شدیم. ولی حالا بالاخره 10,000 تومان 10,000 تومانه. حالا اگه شد 100,000 تومان خب بهتره، اگه شد 100,000,000 تومان چه بهتر. بالاخره پول کم هم پول کمه دیگه، به اندازه پول کم خودش کار میکنه. اما دین کم نه تنها کار نمیکنه بلکه ضد کار میکنه. نمیگه اگه به ظواهر دین عمل کنی بهره ای از دین نبردی، میگه اگه به ظواهر دین عمل کنی ساقط شدی، منحط شدی. بعدش با یه بیان خیلی تند میگه کسانی که به ظواهر دین عمل میکنن باعث کشتن روح دین، هدف دین. دقیقا تعبیرش اینه، اماتت و هدف دین. اماتت یعنی کشتن. بعد بلافاصله بهش عطف میکنه انسانیت، میگه روح دین و انسانیت رو کشتن کسانی که به ظواهر دین عمل میکنن، کسانی که فقط به ظواهر دین عمل میکنن و نمیرن قدم بعدی رو بردارن وارد روح دین بشن. این سرفصل گفتگو. در ادامه بارها تو سالهای قبل ما عرض کردیم خدمت بزرگواران، شما هم دیدیم که زیارت اربعین، من اعتقاد خودم رو میگم، این که میگن زیارت اربعین علامت شیعه است، من اعتقادم اینه، من میگم اگه زیارت اربعین همین زیارت اربعینی باشه که میخونم، یه این زیارت اربعین یه جمله ایه که اون جمله هدفه، بزل محجت روفیک لیستن غزا عباده کمن الجهاله و حیرت الزلاله. امام حسین خون قلبشو در راه تو داد تا مردم از جهالت و حیرت گمراهی نجات بده. این زیارت اربعینه. هدف امام حسین نجات خلق از جهالت و حیرت زلالت بوده. این همین تعبیر در خطبه یک نهج‌البلاغه است امیرالمومنین وقتی که هدف بعثت پیامبر اکرم رو میگه، میفرماید پیامبر اکرم رو خداوند مبعوث کرد که مردم رو از جهالت و حیرت زلالت نجات بده. دقیقا همین جمله رو چند جمله قبلش از انبیا صحبت کنه، میگه خداوند انبیا رو فرستاد و تر علیهم انبیا اهل یسیر و لون دفاعن العقول، خداوند انبیا رو فرستاد تا عقل‌های دفن شده رو بیرون بکشن، بیرون کشیدن عقل از زیر خاک و نجات مردم از حیرت زلالت و جهالت. یه حرف دیگه مون تو دو تا جمله مختلف. پس امام حسین همون کاری رو کرده که پیغمبر قرار بوده بکنه، پیغمبر همون کاری رو کرده که انبیا قرار بود بکنن. انبیا و پیغمبر امام حسین همه یه هدف بیشتر نداشتن، هدفشون نجات دادن مردم از جهالت بوده. و هدف دین نجات دادن مردم از جهالت و حیرت زلالت. و بهترین وسیله مبارزه با دین خود دینه. و بهترین وسیله که میشه با دین مبارزه کرد اینه که از طریق ظاهرگرایی با دین مبارزه کنیم، مردم رو در همین ظواهر دین مشغولشون کنیم تا نرسن به هدف دین. خدا رحمت کنه مرحوم آقای فاطمی نیا رو، من اصلا حوصله نداشتم پاورپوینت درست کنم، اولین بار است من بدون پاورپوینت درست میکنم، ببخشید اووردوز کردم من در حرف زدم. مرحوم آقای فاطمی نیا خودشون رحمت کنه برای ایشون و همه علمای اسلام، همه کسانی که بگیرن و مردانه یه صلوات خط بکنه. اللهم صل علی محمد. ایشون یکی از این روایات مصباح الشریعه رو یادم بنده از خودم چند بار ازش شنیدم، خیلی ارادت داشت به این روایت مصباح الشریعه. این روایت عنوانش از وسوسه، خیلی روایت جالب بود، مفصلیه، خیلی جالب، نمیخوام بخونمش، فقط یه جمله فوق‌العاده آخرش داره، خیلی فوق‌العاده است که آقای مرحوم آقای فاطمی خیلی این جمله رو با خلاصه مقدماتی قشنگ میپخت، مثل ما که حرف نمیزد همینجوری یه ریس حرف بزنه، یه مطلب حسابی میگفت اونم قشنگ پرورشش میده، خیلی با مقدمات مفصل که همون سبک روش خودشون بود این مطلب میپخت و اینطور میگفت. این جمله اینه، میگه فإنه، این جمله راجع به شیطانه که شیطان چجوری عمل میکنه، میگه فإنه یفتح علیک تسعتا و تسعینا بابا من الخیر. یکی از روش های شیطان اینه، حالا این جمله روایت نیست، جمله منه، یکی از روش های پیچیدهش کار شیطان اینه که چیکار میکنه؟ یفتح علیک تسعتا و تسعینا بابا من الخیر، 99 تا باب خیر رو برای تو باز میکنه، از این خیر به اون خیر، از این کار خیر به اون کار خیر، از این زیارت به اون زیارت، از این دعا به اون دعا، از این روزه به اون روزه، از این جماعت به اون جماعت، از این دوره به اون دوره، از این کلاس به اون کلاس، از این سخنرانی به اون سخنرانی، که چی بشه؟ لیفتح، این کار رو میکنه لیزفر بک عند تمام المعه، تا توی اون صدمی بر تو پیروز بشه. اینو به امام صادق نسبت دادن، این روایت مصباح الشریعه است دیگه. این همین تعبیر با یه جور بیان دیگه در کلمات محی‌الدین اومده. مولده میگه یکی از شیاطین که مخصوص اولیاست، شیطانی که مشغولشون میکنه به طاعات. حالا تا اینجا ممکن آدم فکر کنه خب پس بالاخره این طاعات و عبادات اینا پس برای چی اومده؟ این طاعات و عبادات اینا برای اون پوستش نیومده، برای مغزش اومده. قرآن 16 بار یک کلمه کلیدی رو ازش تعبیر میکنه به نام اولول الباب. اولول الباب، الباب جمع لبه. لب در لغت عرب به معنی مغز در مقابل پوسته. هم به مغز مادی میگن، لذا به مغز گردو میگن لب الجوز. هم به مغز کلام میگن، یعنی هم در استعمال مادی دارم استعمال معنوی. به مغز کلام میگن لب. توی فارسی هم اومده میگه لب به کلام رو بگو. حالا مثلا کوچه آزاش هم میگه لب به کلام. لب نیست، لب به کلام. حالا میگه لب به کلامت چیه؟ لب به کلامت، یعنی اون مغز سخنت چیه؟ قرآن 16 بار از یه کسانی تعبیر میکنه به نام اولو الالباب. قرآن خودش رو به عنوان ذکر معرفی میکنه، بعد میگه و ما یتذکر الا اولو الالباب. شما اولو الالباب رو سرچ کنید ببینید راجع به اولو الالباب چی میگه. تنها کسی که ذکر درش اثر میذاره اولو الالباب هم کسانی که اهل مغزن. یعنی چی؟ یعنی به پوست کلام اکتفا نمیکنن. آقا بر چی زیارت اربعین نشانه مؤمنه؟ من نمیفهمم. یعنی فقط برو بیا، مثلا برو مشهد بیا، برو مشهد. کجای مشهد؟ حالا کجای کربلا؟ بعد کجای مشهد؟ دوباره کجای کربلا؟ از این و پیاده برو، بعد دوباره پیاده من میخوام برم مشهد. بعدم برمیگردم جاماندگان پیاده از این و میرن اون بر. بعدم تا میگه همشون برمیخوره. خیلی عجیبه. 100,000 تا جمله میشنوی که دارن تشریح میکنن یک کلمه وقتی داریم ما اعتراض نکردیم. میگیم آقا به مغزش هم فکر کنیم که ببینیم این همه میریم و میگیم تأثیری تو جامعه هم گذاشته. جامعه ما از جهالت دور شده، از سیرت زلالت. من خودم چون شغلم، من دوتا شغل دارم، یکی نماینده ولی فقیه هم در بیت، یکم شهردار زنجان. اینا دوتا شغلای منه. چون دائما تو بیتم بیکارم تلویزیون زیاد چک میکنم بعضی وقتا. ببین 1,000 تا جمله در تشویق ظاهر میشنوم ولی یه جمله نمیفهمم، میشنوم که آدم احساس کنه الان نشست پای این گفتگو یه قدمی برداشت به سمت یه تحولی و این جامعه متحول شد و این متدینین متحول شدن. خب بهترین راه مبارزه با دین مبارزه با خود دینه. با خود دین با دین مبارزه کنی. هارون الرشید روح دینو میکشت، پوست دین رو اسکورت میکرد. پوست دین عصای پیغمبر بود. عصای پیغمبر بارها اینو من از آجا همجد شنیدم که هارون الرشید عصای پیغمبر رو میآورد اسکورت میکرد، جماعت جمع میشدن تو خیابونا گریه میکردن، عشق میریختن، این عصا رو میبردن به منطقه. بعد میرفت روبروی حرم پیغمبر میستاد میگفت یا رسول الله من چاره ای ندارم، شق عصای مسلمین شده. یعنی داره موسی بن جعفر داره اختلاف ایجاد میکنه، چاره ای ندارم دیگه باید بکشمش. خب موسی بن جعفر روح دینه. بعد همین هارون الرشید یه سال میرفت جهاد، یه سال میرفت حج. بعد خیلی جالبه ما وقتی مثلا این گفتگوها رو میشنویم بعد مثلا تو کلمه اینطوری میذاره شاید این هارون الرشید آدم ناجوری بود. بابا داریم تو آینه با خودمون حرف میزنیم. ما الان همون هارون الرشیده ایم. ما الان همون هارون الرشیده ایم که محرم ها میاد میره، ماه سفر میاد میره، اربعین ها میاد میره. ما همون آدم قبلیه، تازه باشیم بعد کلامون رو بندازیم هوا. جامعهمون همون جامعه قبلی اگه باشه بعد کلامون رو بندازیم هوا. رفتارمون همون رفتار ناجور قبلی اگه باشه، ناجور تر نشده باشه بعد کلامون رو بندازیم هوا. دین برای یه روح و یه باطنی اومده. تمام این عبادات، تمام این تظاهرات دینی به خاطر اون روحه. والله بالله تالله دین مساوی با مناسک نیست. دین رو مساوی کردن با مناسک، برای اینکه مناسک واسه کسی ضرری نداره. مگه بعد از پیغمبر مناسک رو حذف کردن؟ بعد پیغمبر چیزی رو عوض نکردن. بعد پیغمبر اون یک دوتایی هم که شنیدید اونام سیاسی بوده. مثلا اینکه شهی الله خیر العمل بود، چون مردم وقتی تو قدیر میخواستن برن با امیرالمومنین بیعت کنن میگفتن شهی الله خیر العمل. برای اینکه مردم یاد اون نیفتن خیلی خوش آمدید. برای اینکه مردم یاد قدیر نیفتن حیالا خیر نقل رو حذف کرد. ولی با ظواهر دین مشکلی نداشتن که روح دین که امیرالمومنین بود و زدم که من همه ظواهر رو نگه داشتم. همه چی بود؟ نماز میخوندن، روزه میگرفتن، حج میرفتن. اگه یه کربلایی هم بود باور کنیم کربلا هم میرفتن. مشکلی با کربلا رفتن که نداشتن که. با روح کربلا مشکل داشتن. بعد شما بهترین راهی که میتونید روح کربلا رو بکشید با خود کربلاست. بهترین راهی که میتونید هدف عزاداری رو بکشید با خود عزاداریه. نمیشه که مردم بگی عزاداری نکن که یکی اومد امتحان کرد دید نمیشه. بهترین راهی که میتونید حجاب رو از مردم بگیریم با خود حجابه. یکی اومد حجاب خواست از سر مردم برداره نتونست. اما یه عده دیگه اومدن خواستن زورکی سر مردم حجاب بذارن تونستن حجاب بگیرن از مردم. این دیگه تجربه تاریخه دیگه. هر کی خوشش میاد بیا، هر کی بدش میاد بیا. ما دیگه اووردوز کردیم، زدیم سیم آخر. ما مشکل جامعهمون اینه. مشکل جامعهمون اینه که روح دین توی جامعه ما نیست. بس زبان. ولی ظواهر همه چی هست، تشویق هم میشه، تایید هم میشه. تا بخوای یه سرسوزن راجع به روح دین صحبت کنی، فوری همه ترش میکنه. شما چه مخالفتی با پیاده روی اربعین؟ بابا والله به خود من مخالفت ندارم. بعدم که میگه بازم باور نمیکنه، فکر میکنه مخالفت داره. روح دین کجاست؟ حالا بنده به شما عرض میکنم. مرحوم علامه طباطبایی میگه روح تمامی دستورات علمی و عملی دین اسلام توحیده. و توحید یه جمله بیشتر نیست، دو جور میشه گفتش. توحید این است که همگان غیر مستقلن، نه اینکه غیر مؤثرن و مؤثرن همه. شما آب میخوری تأثیر نداره، غذا میخوری تأثیر نداره، دارو میخوری تأثیر نداره. الان هوا گرم میشه در آدم اثر نداره، آدم گرمش میشه دیگه، بعد کوله روشن میکنه آدم خنک میشه، حالش خوب میشه، تأثیر نداره. توحید اینه که همگان غیر مستقلن و فقط یک مستقل در این عالم هست. و این همونی که فطرت انسان هم دنبالش میگرده. آدم دنبال یه پناهگاهی میگرده. قبول دارید اینو؟ تمام عمرمون ما دنبال یه تکیه‌گاهیم که خیالمون راحت باشه. برای همین هر چی پول داشته باشیم بازم بیشتر میخوایم پول داشته باشیم، چون خیالمون راحت نمیشه. ما میخوایم یه چیز تکیه کنیم که خیالمون راحت باشه از همه جهت، از جهت مالی، از جهت امنیتی، از جهت تربیت بچه‌هامون. ما یه تکیه‌گاهی می‌خوام که بهش تکیه کنیم تا خیالمون راحت باشه. برای همین تو زندگیمون همه داریم می‌دویم. اون چیزی که داریم می‌دویم، حالا هر چی که هست، اگه داریم مثلا دنبال پول می‌دویم، انقدری پول می‌خوایم که خیالمون راحت بشه. تا وقتی اون قدر رو به دست نیاریم، بازم می‌دویم دیگه. توی تربیت بچه‌هامون می‌گردیم دنبال یه مدرسه خوب که خیالمون راحت بشه، بچه‌مون تو مدرسه تربیت بشه. یه پیدا کردیم اسمش رو برام بگید. مدرسه. توی همه ابعاد زندگیمون دلمون میخواد خیالمون راحت باشه. پس باید یه جایی تو این عالم باشه که بشه بهش تکیه کرد که آدم خیالش راحت باشه. قرآن کریم میگه علاوه بر ذکر الله تطمئن القلوب. تنها جایی که اطمینان قلب درش هست یا ذکر الله. ذکر الله هم کلمه نیست، همین توحیده. الله منشأ و مصدر عالمه. بارها خدمت دوستان عرض کردم، من حرف دیگه ندارم بزنم، برای همین میخوام سکوت کنم دیگه تا ماه رمضان هیچ حرفی نزنم. این از من تصمیمم رو اعلام کرد. نه اصلاحش سفر این رو دیگه صحبت نمی کنم. اووردوز کردم مثلا کردم دو تا بزرگی بار بنجی نشستم. نه 28 سفر من شهادت امام رضا. من حرف دیگه ندارم. به من میگم تکراری حرف میزنید. نمیدونم من فکر کنم بین تکراری و تکرار فرق هست. یه چیزای تکراریه، یه چیزای تکرار میشه. شما هر روز غذا رو تکرار میکنید، تکراری که نمیشه. هر روز همسر و فرزندتون رو میبینید، تکراری نمیشه. هر روز به بچه‌تون محبت می‌بخشید، تکراری نمیشه. تکرار چون گیر کار ما اینجاست. گیر کار ما گیر کردن در ظواهر دینه. گیر کردیم در ظواهر دین، روح و باطن دین رو رها کردیم، سقوط کردیم، منحط شدیم، روح دین رو کشتیم، انسانیت رو زیر پا له کردیم. از بیرون به خودمون وقتی نگاه می‌کنیم می‌بینیم بدترین ما متدینامونن. بعدم چون اینجوری شدیم، بد اخلاق شدیم، بی ادب شدیم، روابط اجتماعی بلد نیستیم، میخوایم پیغمبرم بیاریم تو جمع خودمون. میگه پیغمبرم ترشرو بود، امیرالمومنین هم بد اخلاق بود، اینا هم از دور. چرا؟ چون که ما خودمون بد اخلاقیم. بعد ما رو نگاه میکنم میگه که واقعا دین اینجوری؟ میگه بله پیغمبرم اینجوری بود، اینقدر بد اخلاق بود این پیغمبر مثلا مردم دورش جمع نشد. قرآن میگه نکل علا و خلق عظیم دو کن تفزن قلیز القد ننفز و منحله. میگیم نه اینا یه تفسیری داره، ما یه جایی همه چی هم بلدیم دیگه، هر چی دیگه یه جور توجیهش میکنیم. ولی بعد فطرت خودمون وقتی مراجعه میکنیم میبینیم ما حالمون خوب نیست. شما حالتون خوبه؟ من نمیدونم. از آنجا میگو به یکی گفتم بهتر بودی خوب شدی، گفت الحمدلله به دعای شد. ما حالمون بهتر بود، بعد حالمون خوب شد، بعد حالمون بد شد، بعد حالمون بدتر شد. 50 ساله از حال خیلی خوب به خوب و از خوب به بد و از بد به بدتر، چون کلمه دیگه نداریم نمیدونیم از حال این روزامون چه خبری بدیم. من خودم حالم بده، من هیچ احساس شادی و نشاطی نمی کنم از آمار که حالا مثلا 3 میلیون شد، بچه 3 میلیون و 300، بچه 3 میلیون و 400. آمار چه دردی میخوره؟ خب این در آمار امام حسین 72 نفر بوده، آمار عمر 130,000 نفر بوده. مگه با آمار حقیقت رو میشه ثابت کرد؟ اگه آمار داره یه چیز لشکرکشیه، لشکر امام حسین 72، لشکر عمر 130,000. همین این ضرب تاریخ دیگه. یعنی اگه امام حسین 720 تا داشت، اونا 300,000 تا بودن، اگه این 7200 تا بودن، اونا 3 میلیون بودن. این آمار بشریت دیگه. این ور طایفه شقان، این ور طایفه سعادت. هم خداوند هم اینجای من ندیدم آمار رو تایید کرده باشه. داستان این عالم داستان اعداد و آمار نیست، داستان کیفیت هاست، داستان سیره. آیا ما سیر میکنیم توی مجالس دینیمون؟ مجالس دینی ما مجالس سیر انسان هاست. خب لب و لغاب دین توحیده. توحید یعنی عالم غیر مستقله. این یه شعار نیست، شعار عرفی، یه شعار دینیه. شعاره، شعار یعنی اون چیزی که پوست تن میچسته. یعنی چی؟ یعنی شما وقتی به بنده نگاه میکنی ببینید حسین رحیمی داره یه جوری زندگی میکنه که عالم غیر مستقل میبینه. این یعنی چی؟ یعنی حسین رحیمی در روابطش یه جوری زندگی میکنه که شرافت ها رو به خاطر جیفه دنیا زیر پا نمیذاره. این معنی توحید، سرایت توحید به عمل من. ذکر الله اینه، علا به ذکر الله، من فارسیش میکنم، تطمئن القلوب. الله کیه که به ذکرش قلب آرام میگیره؟ شما الان قلبت نارامه بگو الله، اگه آرام شد نمیشه. با کلمه الله که آرام نمیشه، با ذکر الله آرام میشه. توی دعای کومه مگه نمیکنی یا من اسمه دوا و ذکر و شفا؟ اسمش دوا، اسمش الله، الله اسم خداست. ذکر مربوط به قلب، قلب مرکز ادراکه. ادراک یعنی من تو پیچ و خم زندگیم یافتم که الله فقط مستقله، فقط یه تکیهگاه در عالم است. در این حالی که وظیفه خودم رو انجام میدم، به دنبال شغل میرم برای کسب زندگی روزی و اداره زندگی خودم، اما برای اون شغل، برای اون پول شرافت ها رو زیر پا نمیذارم. این میشه ذکر الله. بعد شما توی جامعه زندگی میکنیم این مردم برای 2000 پول شرافت ها رو زیر پا نمیذارم. این جامعه میشه جامعه توحیدی. تمام داستان دین همینه، چیزی نیست غیر از این. تمام انبیا دعوتشون یه دعوت دو جمله دو کلمه بود، یه جمله دو کلمه. قرآن مطالعه کنید، خود اومد اینو گفت، صالح اومد اینو گفت، شعیب اومد اینو گفت، موسی اینو گفت، عیسی اینو گفت. بعد در یه بیان جامعه یه همه انبیا گفتن یا قوم اعبدوا الله، ای قوم اعبدوا الله، اعبدوا الله، اعبدوا عبودیت. عبودیت امام صادق فرمود یعنی خودتو مالک ندونی. یعنی چی؟ یعنی من کار میکنم ولی کارم نیست که به من شو به من روزی میده. برای همین به خاطر کار شرافت زیر پا نمیذارم، حق و حقانیت زیر پا نمیذارم. یعنی اعبدوا الله، اعبدوا الله یعنی من سخن میگم ولی خودمو مربی نمیدونم. اعبدوا الله یعنی من وظیفه تربیتم نسبت به بچه‌مو جامعه و خودم انجام میدم ولی خودمو مربی نمیدونم، خودم مستقل نمیدونم. بذار من دیگه من نیستم، من در چرخه الهی وظیفه‌مو انجام میدم اما من نیستم که حالا باید من میخواد چیز بر بخوره. این منه که همه شرافت ها رو به خاطر خودش خرج میکنه. این منه که گوشش رو میبنده، چشمش رو میبنده، سرنوشت جامعه رو در اختیار خودش میگیره و گوش نمیده و نمیشنوه و همه فریاد میزنه نمیشنوه. چرا؟ چون منه، من سر کار باشم، من سلامت باشم، عالم راضی باشه. داستان دین داستان توحیده. حالا شما دست بذاریم به من یه دونه نشون بدیم غیر از این. بسم الله، نماز، الله اکبر. البته قبل از الله اکبر نیته. اولین شرط سیر و سلوک الالله نیته. بنده اگه اینجا بهترین سخنرانی تاریخ رو انجام بدم ولی شما بدون نیت هم خرابه، هیچ ارزشی براتون نداره این سخنرانی تاریخی. بعد اینکه تو سایت خودم هم بزنم نطق تاریخی حسین رحیمی. پس قدم اول نیته. این قدم وقتی درست برداشتم به من میگه بگو الله اکبر. من با الله اکبر وارد نماز میشم. دیدین سوال میکنن که چطوری میشه تو نماز حضور قلب پیدا کرد؟ خیلی ساده، خیلی سخت. جوابش خیلی ساده است، عملش خیلی سخته. حضور قلب تو نماز نمیشه پیدا کرد. وقتی شما بنده و شما صبح میگیم الله اکبر، باید تا ظهر به الله اکبر عمل کنیم. اگه من در عمل روزانم دارم عملا میگم الکول اکبر، المدرک اکبر، المقام اکبر، الشهرت اکبر، عملم داره اینو میگه. از ظهر دوباره میخوام بیام ایشان بگم الله اکبر، نمیشه. پس نماز رو در نماز نمیشه حضور بهش پیدا کرد. نماز یه قرار داده. شما صبح بیدار شده به خودتون یه قراری میذارید. قرارتون اینه که الله اکبر. با ظهر باید تو عمل من و شما الله اکبر باشه، نه پول و مقام و شهرت. اگه تونستیم این عمل کنیم یه جایی هم ممکنه بخوریم زنیم بلند شده که خدای ما همین هم دیگه بشر اینه، ولی بنام اینه. حق داره کسی که بنا داره و کسی که بنا نداره. بالاخره کسی که بنا داره زمین هم میخوره، بعد زور دوباره میاد میگه یه بار دیگه الله اکبر. دوباره میره تا غروب، غروب تمام شد، باز غروب میاد میگه الله اکبر. همین بار در روز وقتی آدم گفت الله اکبر دیگه بالاخره آروم آروم تو جان آدم نفوذ میکنه دیگه. چرا؟ چون قرارش در اینه که تو روز اینو بازی کنه. نماز نمیشه توی نماز داشت حضور قلب پیدا کنیم. نماز باید در طول روز اجرا کنیم. این روح نمازه. بقیه اجزایش هم همشون همینن. هم. من امسال توی عرفه داشتم دقت میکردم به مفاهیم دعای عرفه. دیدم این دعای طولانی عرفه یه جمله بیشتر نیست. توحید. از اول تا آخرش امام حسین داره میگه خدای عالم، من و عالم غیر مستقلیم، تنها فقط یه نفر تویی که مستقلی. اینو به هزار مدل میگه. بسم الله مناجات شعبانیه، بسم الله دعای کمیل. مناجات شعبانیه چی مگه؟ میگه به ید کلا و به ید غیره، فقط در دست توی، نه در دست غیره تو. زیادتی و نقصی و نفعی و ضرری، زیادت من، نقص من، نفع من، ضرری. حالا بعد جلسه دوباره نگیم ما نفهمیدیم ما جبر و اختیار رو. اینا هیچ کدوم معنی جبر نداره. یعنی که شما وظیفه رو انجام میدی ولی نفع و ضررش دست شما نیست. اون ما سیرمون در همین زندگی طبیعیه که خدا برای ما گذاشته. تا ما نریم به دنبال رزق و روزی نمییابیم که خدا نازده. پس ما یکی از صحنه‌هایی که خدا برای ما باز کرده که ما باید این صحنه رو بازی کنیم رزق و روزی. شما یه جای دعاها رو به بنده نشون بدید که چیزی غیر از این حرف داره میزنه. یه بخشی از قرآن کریم رو به من نشون بدید که چیزی غیر از این داره میگه. ما هیچ وقت تو زندگیمون هیچ وقت جمله‌ای غیر از این نگفتیم. صبح میایم از خونه بیرون میگیم آفتاب در اومد. شب داریم میریم خونه میگیم ماهو نگاه کن. قرآن میگه هو الذی جعل الشمس ضیاءً والقمر نوراً. وقتی به خورشید قرآن نگاه میکنه، نگاه قرآن به خورشید نیست، خورشید در اومد. میگه اونه که خورشید و نورانی قرار داده، اونه که ماه و نورانی قرار داده. ما هیچ وقت چیز غیر از این نگفتیم. میگیم بارون اومده، هوا تمیز شده، زمین سبز شده. قرآن میگه اونه که ابرها رو میرانه، زمین رو سبز میکنه از دل زمین. قرآن از اول تا آخر از او صحبت میکنه، از هو صحبت میکنه. هو هو الله. بعد میگه او الملک، القدوس، السلام، المؤمن، المهیمن، العزیز، الجبار. علم که دیگه میدونید، ال یعنی ماهیت این صفاته. الملک یعنی چی؟ یعنی ملک پادشاهی میده، پادشاهی میگیره. العزیز یعنی چی؟ یعنی عزت میده، عزت میگیره. ببینید الان چقدر شما بی شرافتی میبینید به خاطر عزت. میره میچسبه به قدرت به خاطر عزت. به شمر اومده بود بعد از حادثه کربلا مکه. بهش گفتن تا امام حسین کشته اومدی مکه؟ به اون الاغایی که بسته بودن اون تن اشاره کرد، گفت ما اگه این کارو نکرده بودیم از این الاغا ذلیل‌تر بودیم در پیش حاکمان روزگار خودمون. یعنی به خاطر عزت پیش حاکمش، حالا کیه؟ یزید. برای اینکه پیش یزید عزیز باشه اومده کربلا امام حسین رو کشته. خب این حالا هزار سال قرآن بخونه، هزار سال هم بره مکه، العزیز رو نگرفته. العزیز یعنی منشأ عزت اللهه، یعنی از جای دیگه نمیشه عزت طلب کرد، یعنی نمیشه به خاطر عزت شرافت رو زیر پا گذاشت، حق وارونه جلوه داد. امام حسین رو خرج خودم بکنم. تا آجا امجد گفتم، آجا تایید کرد، گفتم من فکر کردم پسترین آدم ها قتله کربلا. بعدن در طول تاریخ از اینا یه گروه پستر پیدا کردم، کسایی که امام حسین خرج دنیای خودشون بودن. اصلا این بشر هر چی رو پیدا کنه خرج دنیای خودش، خدا رو خرج میکنه برای دنیای خودش، کتاب رو خرج میکنه، یهودیت رو خرج کردن برای دنیای خودشون. بعد عیسی اومد، وقتی جا افتاد مسیحیت رو برای دنیای خودشون خرج کردن. اجازه نمیدادن مردم انجیل رو ترجمه کنن. توی تورنتو با این متخصص انجیل آشنا شدم، با متخصص زبان‌های عبری، خیلی تخصص بالایی تو این زمینه داشت. من تازه فهمیدم اینو. خب علت این که نمیذاشتن ترجمه بشه برای اینکه تحریف کرده بودن ترجمه‌ها. میگه به صراحه در انجیل اصل نام پیغمبر اسلام اومده. نام پیغمبر رو ترجمه کردن. هر جا اسم پیغمبر رو ترجمه کردن به ستوده. من شما وقتی میخونید نمیفهمید ستوده کی بوده. میگه ترجمه نمیذاشتن بکنن از اون اصل، چون یه ترجمه یه تحریف شده خودشون کرده بودن، نمیخواستن دیگران بفهمن اصل انجیل چی بوده. یعنی عیسی رو سالهای سال خرج کردن، عیسی و انجیل و تورات و موسی رو خرج دنیای خودشون کردن. بعد اسلام اومد، مرحوم علامه طباطبایی میگه چرا اینقدر از یهودی ها قرآن داستان نقل کرده؟ میگه به خاطر اینکه به پیغمبر این سوال رو پرسیدن، گفت به خاطر اینکه هیچ سوراخی نیست که اونا توش پا گذاشن، اینکه شما توش پا میذاریم. ما هم همون کار کردیم، اسلام رو خرج دنیای خودمون کردیم. بعد یه عده دنیا پرست و هوا پرست اومدن 50 سال بعد از پیغمبر امام حسین در کربلا کشتن، یه عده فریاد زدن که چرا این کارو کردید؟ یه مکتبی درست شد، یه کربلایی درست شد، یه شیعه‌ای درست شد، یه عاشورایی درست شد. بعد یه عده دیدن به این چقدر ابزار کاسبی خوبیه، کربلا رو کردن ابزار کاسبی خودشون. اون امام حسین ابزار کاسبی نیست، کربلا ابزار کاسبی نیست، اربعین ابزار کاسبی نیست. داستان داستان توحیده. انسانی که توحید رو درک نکرده در پیچ و خم زندگیش، خداوند در تمام پیچ و خم زندگی، در غم‌ها و شادی‌ها، در دادن‌ها و گرفتن‌ها، در آمدن‌ها و رفتن‌ها، در همه حوادث که برای انسان تو زندگی اتفاق می‌افته، شما خودتون می‌دونید، از منم بپذیرید، من تجربه برخورد با آدم‌های زیادی رو دارم به خاطر شغل و کارم. هیچ کس شاد نیست. هر کسی یه داستانی داره تو زندگیش. حالا همه با هم دیگه نگاه می‌کنم، مثلا من خودم خونه ندارم، نگاه می‌کنم به یکی خونه داره، فکر می‌کنم هر کی خونه داشته باشه این چقدر شاده، می‌گم آها اون چقدر خوشحاله. بعد میرم تو دل اون، می‌بینم بابا اون یه مشکل دیگه داره. و این داستان زندگیه که خداوند این زندگی رو اینجوری طراحی کرده که ما رو در پیچ و خم زندگی بندازه. چرا؟ برای اینکه می‌خواد یه کسی رو به ما معرفی کنه، اون خودشه، در پیچ و خم سختی‌ها و مشکلات. داستان اینه، داستان زندگی انسان، داستان زندگی انسان سیره. این سیر در دعاها، در روایات، در آیات قرآن، در حوادث زندگی برای یافتن یک مطلب بیشتر نیست، برای یافتن اللهه. قل الله ثم ذرهم، که یه اللهی رو بیای بقیه رو رها کنی. الله کیه؟ الله منشأ زندگیه. یه کمی شما تأمل بفرمایید، تمام اموری که شما ازش ناراحتید و حالتون رو بد کرده به خاطر بت‌پرستیه. چون ما یه جامعه بت پرست خود پرستیم، هر چی هم به ما میدن تبدیلش کنیم به بت. این اصلا خاصیت بشره. علامه طباطبایی میگه علت بت پرستی این بوده که معارف دینو بدون پرده دادن دست جهال. و شما این دینو دادیم دست یه جماعت جاهلی که خودشون جاهل بودن، دادن دست یه جماعت جاهلی دیگه. خود دین تبدیل شده به بت پرستی. ولی این دین اومده انسانو رها کنه. اگر واقعا ما عالم و منشأ عالم و الله میدونستیم، این همه معضلات تو جامعه همون نبود. این داستان زندگی ماست و این داستان دینداری ماست. پروردگار رو به حق محمد و آل محمد دلهای ما رو ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت اسمت و طهارت قرار بده. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. فلما بلغوا عرض کربلا، وقتی به کربلا رسیدن، اخذوا بالبکاء و النهیب، شروع کردن به گریه کردن و اشک ریختن. یه تعابیر هست، نمیدونم چقدر این تعابیر واقعه، ولی معنی میده که وقتی رسیدن مانند برگ‌های پاییزی از روی شتورها به زمین افتادن. شمیمه جان فضای کوی بابا، مرا اندر مشام جان برآمد، گمانم کربلا شد امن نزدیک، به بوی مشک ناب و گل برآمد. ای ساربان ای ساربان، محمل نگهدار، آمد به منزل کاروان، محمل نگهدار، محمل مران، محمل مران، شهر دل اینجاست، این کاروان خسته دل را منزل اینجا، اینجا بهار بی خزان من خزان شد، از برگ برگ لاله هایم خون روان شد، اینجا همه دار و ندارم را گرفتم، باغ و گل و عشق و بهارم را گرفتم، اینجا به خاک افتاده بود و هست عباس، هم مشک خالی هم علم هم دست عباس، اینجا زهر پیشانی اکبر جدا شد، بابا تماشا کرد و فرزندش فدا شد، اینجا ز آل الله من کردن، با تیر طفل شیر را سیراب کردن، اینجا صدای علتش بیداد می کرد، بر تشنه کامان آب هم فریاد می کرد، اینجا همه از آل پیغمبر بریدن، ریحانه خیر البشر را سر برید، اینجا ستم بر اطرت و بر آر گردید، قرآن به زیر دست و پا پامار گردید، اینجا به خون غلطید یک گردون ستاره، اینجا کشید از گوش دشمن گوش باره، اینجا زدن دال علی را ظالمانه.
اینجا چو از خانه به دوشان خانه می سوخت، دامان طفلان چون پره پروانه می سوخت. اینجا به گردون رفت دود آل زینب، حلقه بریده شد زیارتگاه زینب. اینجا عدو بر زخم پیغمبر نمک زد، هر برگ گل را مهری از غصب فدک زد. کربلا گلای سرخ یاسمن کو، ای وادی خون اکبر و عباس من کو، با غنچه نشکفته پرپر چه کردی، با هنجر خشک علی اصغر چه کردی. خون جگر از دیدم بر چهره جاری نیست، پیراهن آوردم به همره یوسفم نیست. تصویر درد و داغ در آینه دارم، چون آفتاب آتش درون سینه دارم. السلام علیک یا ابا عبدالله.
رحمان رحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار. لا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلي ابن
فلا تکلنا و به باب که عقفو
وصلى الله على محمد وآل محمد.